1035 هست. از این طریق میتونید با ما در تماس باشید و انشاءالله نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه ضرب سکه همراه باشید.
ضرب سکه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو. الهی به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز خزینه فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا.
سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق همکاران پرتلاش هم پذیرا باشید. خوشحالیم که با ضرب سکه دیگه حدود 50 دقیقه همسفر لحظه های شما خانواده های خوب ایرانی و دوستدار مباحث اقتصادی هستیم. با برنامه در تعامل و مشارکت باشید. 30,010,35 سامانه پیامکی رادیو گفتگوست و 27,86,10,35 تلفن گویای 24 ساعته این شبکه. با 22,65,22,85 هم میتونید با ما در تماس باشید و فراموش نکردم البته برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. از طریق این شماره میتونید نظرات خودتون و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه ما بفرمایید. رادیو گفتگو FM 103.5 مگاهرتز. تا لحظاتی دیگه قرار هست که برنامه خودمون آغاز بکنیم و بپردازیم به موضوع مدیریت انرژی در خانواده و کاهش هزینه ها.
خانواده به عنوان یک مجموعه نیازهای متعدد و متنوعی دارد که برای تامین این نیازها منابعی در اختیار است. منابع مالی خانواده ها گرچه قابل ارتقاست، اما همواره حتی در شرایط عادی زندگی با محدودیت‌هایی همراه است. در مقابل خواسته ها و نیازها همواره رو به افزایش است و افراد در معرض نیازآفرینی‌های کاذب مدام باید دست به انتخاب بزنند. بنابراین همواره نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت و به ویژه در عرصه اقتصادی برای اداره و مدیریت صحیح هزینه‌ها در خانواده وجود دارد.
صرفه‌جویی درست مصرف کردنه.
سعی می‌کنیم که شعله گاز رو پایین‌تر نگه داریم، خلاصه بتونیم همه مردم ازش استفاده کنیم.
در برنامه ضرب سکه امروز پیرامون مدیریت انرژی در خانواده و کاهش هزینه‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. قرار هست که بپردازیم به مدیریت انرژی در خانواده و کاهش هزینه ها. از سرکار خانم شوهر هم بابت تهیه این بسته صوتی سپاسگزاریم. من میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای پروفسور داوود فدایی، استاد تمام دانشگاه امیرکبیر و کارشناس ارشد اقتصاد انرژی. آقای فدایی سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و همکاران و تمامی شنوندگان محترم برنامه شما سلام و روز بخیر عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس سید علی سیدزاده، ایشون کارشناس صنعت آب هستن. آقای سیدزاده سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. یه مهمان دیگه داریم، وقتی آمدن خدمتتون معرفی می‌کنم که تا اون موقع صبر کنیم تا ببینیم، شاید نیومدن. قراره که بپردازیم به این موضوع و من فکر میکنم آقای فدایی در ابتدای برنامه برای آغاز سخن یه شمه کوتاهی از درک موضوعی برنامه‌مون بفرمایید که شنوندگانمون بیشتر آشنا بشن.
واقعیت‌ها رو هم بگیم دیگه ها.
ما اصلا در رادیو گفتگو فقط از واقعیت‌ها صحبت می‌کنیم.
ببینید، ما یک کشوری هستیم چه بخواهیم چه نخواهیم کم آب.
بله.
و هر سال شاهد این هستیم با گرم شدن کره خاکی منابع آبی ما هم داره کم و کمتر میشه و اینو ما در سطح روستاها داره میبینیم که سطح آب در چاه‌ها داره پایین میره. یه بخش اینجا هست که نیاز به مدیریت آب هست که روی این زمینه مفصل امروز انشالله در خدمت دوستان خواهیم بود. بخش بعدی انرژیست. به ظاهر ما از منابع سوخت فسیلی کافی برخوردار هستیم، ولی فناوری که بتونیم اینها را استحصال کنیم و اینها را فراوری کنیم نداریم. ما اگر با همین فناوری که داریم بخواهیم با استحصال گاز جلو بریم، حداکثر تا سال 1405 ما گاز در دسترس داریم.
درسته.
با اینکه دومین منابع گازی جهان رو در اختیار داریم، پس ما یک بحران داریم نسبت دو مقوله آب و انرژی که اینها
موتورهای توسعه است
که باید مدیریت بشه.
متشکرم. ما نکته‌ای که امروز خیلی برامون حائز اهمیته اینه که ما این قسمت رو بیشتر تو حوزه مدیریت خانواده باید بررسی بکنیم، برای اینکه ببینیم که توی این اتفاق ما چجوری میتونیم مدیریت انجام بدیم. به خاطر اینی که تو مباحث کلان، خب واقعا موضوعات کلان هست و تو برنامه‌های دیگه حتما بهش پرداخته خواهد شد. آقای مهندس حضرت عالی بفرمایید نقطه نظرتون در رابطه با موضوع برنامه.
خواهش میکنم. منم جهت شروع موضوع چند تا آمار خدمت شما بدم. کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک بیابانی واقع شده. متوسط بارندگی در کشور ایران در حقیقت در حدود 1/3 میانگین جهانی هست و الان از این 1/3 ما بیشتر کاهش پیدا کردیم. منابع آبیمون در هفته گذشته چیزی در حدود سرجم تجمیعی 160 میلیمتر ما از ابتدای سال آبی بارندگی داشتیم که در مقایسه با میانگین بلند مدت که 223 میلیمتر بوده 28% کاهش داشتیم. حجم مخازن سدهامون در حدود 27 میلیارد متر مکعب در حال حاضر ما ذخیره آبی داریم که باز نسبت به سال گذشته کاهش داشته.
چقدر؟
27 میلیارد متر مکعب.
نه چقدر کاهش
در حدود 7% کاهش داشت.
7%
بله. دو تا آمار هست.
28% که گفتم 28% به نسبت آمار جهانی.
دو تا آمار هست. میزان بارندگی 160 میلیمتر نسبت به بلند مدت 28% کاهش داشته. ذخیره سدهامون که 27 میلیارد متر مکعب هست نسبت به سال گذشته 7% کاهش داشته. در مجموع این آمار نشان دهنده این هستش که ما باید رعایت بکنیم مدیریت بهینه مصرف آب در تمام ارکان جامعه، چه در بخش خانگی، چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی، رو باید در دستور کار خودمون قرار بدیم.
خیلی متشکرم. بسیار ممنونم. سرکار خانم دکتر هانیه یوسفی، دکتری تخصصی اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی از شرکت توانی هم روی خط ارتباطیمون هستن. خانم دکتر یوسفی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم حضور شما، همچنین حضور میهمانان محترم برنامه و همه شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. یه تحلیل کوتاهی در رابطه با موضوع برنامه و حالا تخصص حضرت عالی ارائه بفرمایید برای اینکه بخوایم وارد برنامه و بحث برنامه بشیم.
بله، اجازه میخوام با یه مقدمه وارد این بحث بشم.
بله.
اقتصاد خانواده یا علم تدبیر منزل، علم تخصیص بهینه منابع محدود قابل دسترسی به مهمترین نیازها و خواستهای نامحدود خانواده است. به عبارتی اقتصاد خانواده علم مدیریت دخل و خرج خانواده است. یکی از مهمترین مباحث اقتصاد خانواده بحث مدیریت مخارج و مدیریت مصرفه. مدیریت مصرف تمام جنبه‌های مصرف در یک خانواده رو شامل میشه، اما آنچه که موضوع بحث در واقع این برنامه هستش،
بله،
در حوزه کاری بنده مدیریت مصرف برقه. ببینید مدیریت مصرف برق،
خب اجازه میفرمایید، اجازه بفرمایید میخوام دکتر ما این تحلیل ابتدایی حضرت عالی رو داشته باشیم و بعد حالا انشالله در خدمتتون خواهیم بود. متشکرم از شما. ضرب سکه رو میشنوید. ممنون از این که ما رو همراهی میکنید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه ضرب سکه از شبکه رادیوی گفتگو.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. یه نکته بگم در رابطه با حالا شهرک‌های صنعتی و بحث اینی که حتی دولت اومد ساعت کاری خودش رو تغییر داد با پیشنهاد وزارت نیرو، برای اینکه یک زمانی رو که شاید میکشه به بعد از ظهر و گرمای بیشتر، حداقل دیگه مجموعهایی که مصرف بیشتری هم داشتن تو ادارات دولتی تعطیل باشن و ساعت کاری رو تغییر داده. تا اینجا اتفاق خوبی است، اما یه اتفاق دیگه هم کنار این میفته، یعنی ما مدیریت‌هامون باید به گونه‌ای باشه که واقعا اون افرادی که کار دارن با این مجموعه ها کارشون روی زمین نمونه، به خاطر اینه که همین میتونه تأثیر منفی اقتصادی بذاره. یعنی ما از اون بر مدیریت انرژی داریم میکنیم، تو اینجاش خیلی خوبه، اولویتمون هم با این هست که به هر حال برق و مصرف خانگی همه سر جای خودش باشه، حالا اونا باید در واقع کنترل بکنن مصرف خودشون رو سر جای خودش، اما واقعا تأثیر میذاره. بنگاه اقتصادی متضرر میشن سر این، میخوان برن اداره مثلا سمت، میبینن الان دیگه تعطیل شد نمیتونن برن و عملا از یه جا به یه جا، و بعد بانک تعطیله، یعنی عملا، و بعد بخش خصوصی که نمیتونه تعطیل کنه، اونم بعد کار خودش رو انجام بده. این رو فقط گفتم بابت اینی که ما انشالله همه موارد رو با هم ببینیم و جبران بکنیم این اتفاق رو، حالا با موضوعات دولت الکترونیک و بقیه مباحثی که میتونه تاثیرگذار باشه. خب خیلی متشکرم آقای فدایی. من فکر می‌کنم حضرت عالی، ما اشاره به اون موضوعات صنعتی، موضوعات کلی همین ها کردیم، متمرکز مدیریت انرژی در خانواده چی کار کنیم؟ یعنی بالاخره اینی که الان تو خونه هوا گرمه، می‌خوایم سرد باشه، خنک باشه، حالا وقتی کولر رو خاموش بکنیم گرم میشه، اینا رو چه جوری مدیریت کنیم که عملاً اقتصادی هم به نفع اون باشه، این از نظر انرژی هم به نفع اون باشه و همیشه پایدار بمونه.
ببینید، این بحث مصرف انرژی در خانوار از دید ملی هم بسیار مهمه که بله. یک سوم انرژی کشور در مصارف خانگی است. یعنی شما تصور کنید از یک نیروگاهی که حرارتی است و راندمان متوسطش 30%، یعنی 70% منابع سوخت فسیلی ما اونجا تلف میشه، تبدیل به برق میشه، میاد توی منزل من، در بین نیروگاه تا خونه منم بین 18-24% هم تلفات شبکه دارم. پس این برق برای ما خیلی گرون تمام میشه. ما برق رو در منزل صرف چه کارهایی میکنیم؟ نگاه میکنیم یه بخش از برق رو ما داریم مصرف میکنیم تو سیستم های گرمایشیمون و یه بخش از اون رو داریم برای روشنایی استفاده میکنیم، یه بخش رو میبریم تو بحث سرمایش، یه بخشش رو داریم میبریم تو ماشین های لباسشویی، خوشکن، ظرفشویی، اتو و جارو برقی و امثال هم. و اینجا من میخوام یک به یک به شما یه سری ایده هایی بدم که کاملا کاربردی که میتونه باعث کاهش مصرف انرژی بشه در سطح کلان.
پس قسمت اولش رو بفرمایید.
ببینید تو بحث اول، ما تو حوزه گرمایش آب، ما در یک کشوری هستیم که بالغ بر 330 روز آفتاب داریم در سال در کشورمون، یعنی بیش از 70% انرژی لازم برای گرمایش آب رو ما میتونیم از خورشید تامین بکنیم و خیلی برای ما ارزان‌تر است تا اینکه بخوایم از گاز و یا برق استفاده کنیم. و اینجا لازمه بگم ما مثال در وزارت نفت که من در مناطق جنوبی و تمام ساختمان‌های وزارت نفت آب گرم کنه، اینا برقیه، حتی تو انبارایی که در اطراف تهران دارن. و این یه نکته است که ما میخوایم بگیم که چرا انرژی‌های تجدید پذیر حمایت نمیشن در راستای یک، کاهش مصرف گاز، دو، کاهش آلودگی. و ما در دفتر خودمون بیش از 11 ماه از سال رو با آب گرم کن خورشیدی داریم گرمای مورد نیاز رو در آب تامین میکنه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. این خیلی نکته مهمیه. یه نگاه هم میشه کرد که دولت از اونجا که ساعت کاری رو در واقع برای مجموعه خودش اومده توی ساعت مناسب قرار داده، این اتفاق هم مدیریت بشه که گرمایش و سرمایش رو از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم بکنن. خانم دکتر یوسفی، حضرت عالی بفرمایید که خانواده با محوریت خانم خونه و مادر خانواده و مدیریتی که میتونه بکنه در بهینه مصرف کردن، چه نکاتی رو میتونه مد نظر قرار بده؟
بله، ببینید وقتی ما صحبت سر مدیریت مصرف برق میکنیم، به معنای محدود کردن مصرف برق نیست، بلکه به معنای استفاده صحیح و هوشمندانه و بهینه در واقع برق هستش. ببینید یه مثالی رو میتونم خدمتون عرض بکنم. ما بارها و بارها شنیدیم یکی از راهکارهای مدیریت مصرف برق حالا در حوزه در واقع مادران خانواده ها در مورد بازابسته کردن مکرر دره یخچال فریزر هستش. بازابسته کردن دره یخچال فریزر باعث هدر رفتن بخشی از سرمایه یخچال میشه که این امر نه تنها باعث افزایش مصرف برق یخچال میشه، بلکه کمپرسور یخچال باید به منظور مطلوب کردن دمای داخل یخچال به طور مداوم کار کنه. این امر هم باعث میشه پول در واقع قبض ما افزایش پیدا کنه چون مصرف برقمون افزایش پیدا کرده، هم باعث افزایش استهلاک یخچال ما میشه. این یه مطلب. مطلب بعدی که مادران خانواده باید دقت ویژه‌ای روش داشته باشن این هستش که از استفاده از لوازم پرمصرف برق مثل حالا جاروبرقی، مثل ماشین در واقع ظرفشویی، مثل ماشین لباسشویی تو ساعات اوج مصرف جلوگیری کنن و اینها رو در واقع جابجا بکنن زمان استفاده از این وسایل رو به ساعاتی که در واقع حالا ابتدای صبح هستش یا در نهایت شب بعد از ساعت 23 که در واقع ما دیگه اوج ساعت مصرف برق رو گذروندیم.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای دویتو شما نکته‌ای داشتین؟
بله، من خواستم سوال کنم از سکا خانم که چه درصدی از کنترل‌های برق ما الان هوشمند شدن و چند زمانه هستن؟
بله، ببینید حدود 65% از کنترل‌های ما جزء در واقع کنترل‌های سه زمانه هستن که در واقع 23 میلیون، 62%، بله 62% کل مشترکین برق دارای کنتور چند زمانه هستن که میشه 23 میلیون مشترک، که از اینها حدود 59% مشترکین خانگی هستن، 79% مشترکین عمومی، 92% مشترکین کشاورزی و در واقع 84% مشترکین صنعتی هستن که کنتور چند زمانه دارن. امسال هم در واقع سعی شده بود که در مورد اون دسته از مشترکینی که پرمصرف هستن اونها رو به منظور پایش در واقع مصرف برقشون مجهز بکنن به کنترل‌های هوشمند که در این راستا همکارای ما در واقع به خوبی مشغول انجام کار هستن.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای شهزاده، حضرت عالی بفرمایید، این موضوع به هر مصرف آب اون هم خیلی نکته مهمی، یعنی که ما یه موقعهایی میایم صحبت از این میکنیم که به فرض مثال برای دوش گرفتن زمان کوتاه‌تر و همه اینها بالاخره تأثیر میذاره، یا مثالهایی در رابطه با این موضوع وقتی زده میشه آدم تازه متوجه میشه که چقدر برای یک ظرف شستن داریم آب مصرف میکنیم، برای دست شستن، مسواک زدن، اینا اون اتفاقات معمول هست. هم از این زاویه بپردازید هم نکاتی که شاید ما کمتر بهش پرداختیم.
خواهش میکنم. ما در از حدود تقریبا 7,100,000,000 متر مکعب مصرف آب در کشور در بخش شهری و روستایی، بخش اعظمون یعنی چیزی حدودش 75-80% مربوط به مصارف خانگی هست. یعنی پس مصرف خانگی بسیار مهم، چون از این عددی که گفتم 75-80% مربوط به مصارف خانگی. ما در حوزه مدیریت بهینه مصرف آب کلن یک نگاه کلان اگر خواسته باشیم داشته باشیم که بتوانیم مصرف آب رو مدیریت بکنیم، بهینه مصرف بکنیم، دو راهکار اساسی داریم. یک راهکار تجهیزاتی و ابزاری هست که باز نیاز به توضیح داره، توضیح خواهم داد، و یک راهکار این هستش که ما رفتار مصرف کننده رو بتوانیم تغییر بدیم. یک راهکار ابزار استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، شیرالات کاهنده مصرف، استفاده از سایبان کولر، روش استفاده از روش‌های بازچرخانی آب باران و آب خاکستری. یک روش تغییر رفتار مصرف کننده. تغییر رفتار مصرف کننده باز از دو طریق انجام میشه: اقدامات فرهنگی، تبلیغاتی، آموزشی، رسانه نقش بسیار پررنگی داره، و تعرفه و قانون، که باز هر کدام از اینها جای بحث داره. آقای دکتر وطن تسلط بیشتری دارن. من مشخصا بدم داخل منزل، ما استفاده از یک سایبان کولر، آمارها نشون داده، بررسی هایی که ما کردیم، حداقل 10% میتواند در مصرف آب صرفه‌جویی بکنه. یک کولر در روزهای گرم تابستان چیزی در حدود بین 300 تا 600 لیتر در روز مصرف داره. ما تقریبا میشود گفت که خب اگر یک کولر آبی با این مصرف به خانواده اضافه بشه، انگار دو نفر سه نفر به جمعیت خانواده اضافه شدن در حوزه مصرف آب. بنابراین یک فقط سایبان کولر که هم در مصرف آب صرفه‌جویی خواهد کرد، هم در مصرف برق بسیار موثر هست. ما شیرالات منزل رو اگر بتوانیم مجهز بکنیم به تجهیزات کاهنده مصرف آب، خود شیرالات اگر نشتی داره جلو اون رو بگیریم. قطعاتی هست به اسم پرلاتور یا درفشان بهش میگن، اینها سرشیرهایی هستش که به انتهای شیر وصل میشه، مکانیزمی داره که آب رو با هوا مخلوط میکنه. احساس کمبود آب به استفاده کننده دست نمیده، ولی حداقل 30% در مصرف آب میشود با این تجهیزات صرفه‌جویی کرد.
حتی باعث این میشه که وقتی ما از اون تجهیزات استفاده میکنیم، فکر میکنیم فشار آب قوی تر هم شده.
بله، بعضن این افزایش فشار رو داره. استفاده از این تجهیزات در اون بخش ابزاری که عرض کردم به صورت گسترده، شیرالات حمام، شیرالات سرویس های بهداشتی، شیرالات آشپزخانه رو اگر مجهز بکنیم به این تجهیزات، و خود اون شیر رو هم از اون حالت قدیمی اگر بتوانیم تعویض بکنیم، خب این بسیار، آمار باز نشون داده که استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف در یک خانواده حداقل میتونه 30% در مصرف آب منجر به صرفه‌جویی بشه. روش‌های متعدد دیگری خب
بخش آقای مهندس، الان تو بلاد کفر از ویبراتورها استفاده میکنن، یعنی شما با یه لیتر آب یه ماشین لباسشوییتونه میتونید لباستونه بشورید با یه لیتر.
بله، تجهیزات آببر و آبپخش کم مصرف در کشورهای توسعه یافته بسیار گسترش پیدا کرده میکنه.
یا از واشرهای حرارتی استفاده میکنن. بعضی از خانواده ها وقتی میرن زیر دوش تا چند تا آهنگ سنتی رو نخونن بیرون بیا نیستن، ولی شما میتونید از یک ابزار کوچک، حالت واشر هستش، کیم به دما حساس هستش، این وقتی که در مجاورت آب گرم قرار میگیره، اون سوراخ‌هایی که آب گرم عبور میکنه، انبساط این باعث میشه که اون بسته بشه و آب گرم دیگه نیاد، و اینجوری ما میتونیم افراد رو یه کاری بکنیم زیر 3 دقیقه دوش بگیرن بیرون بیان.
در واقع این مدیریت به وسیله این تجهیزات صورت
با این ابزار شدنیست.
بله، همونطوری که آقای دکتر فرمودن، یکی از همین ابزار همین واشرایی هستش که در مسیر جریان آب قرار میگیره. خب تجهیزات کاهنده مصرف، این پرلاتورها، اینها بخش ابزاری یا همان استفاده از ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی کم مصرف بسیار در مصرف آب کمک میکنه. یا اگر این تجهیزات رو نداریم، خواسته باشیم ظروفی رو بشوریم، سینک رو پر از آب بکنیم، ظروف رو شستشو بدیم و بعد در انتها آب کشی بکنیم، اینا همه موثر هست. در حوزه آبیاری اگر ما فضای سبزی داخل منزل یا داخل ساختمان داریم، اولا که استفاده بکنیم باز از تجهیزاتی که این آبیاری رو به صورت بهینه انجام میده، و آبیاری رو موکول کنیم به ساعات ابتدایی روز صبح و ساعات انتهایی عصر، که از تبخیر حجم زیادی از این آب ما بتوانیم جلوگیری بکنیم. خب مجموع این راهکارها، چه ابزاری و چه از لحاظ رفتاری،
این مقدار رعایت میشه. امروز چی دیدیم با هم دیگه؟
متاسفانه در سطح جامعه، بله، در همین امروز ما مشاهده کردیم با دکتر که در همین ساعت آبیاری میشه فضای سبز.
صدا سیما دارید چمناتون رو، اول از این چمن برای یک کشور کم آب، دو در ساعت 1:45 صبح که باعث سوخته شدن چمن و زردی چمن و اتلاف آب میشه.
متشکرم. یه نکته که خیلی مهمه و خیلی هم اثر داره این هستش که ما توی این مدیریت ها به دنبال چند تا نکته ایم. یکی اقتصاد خانواده، کنترل هزینه ها، و دوم اینی که به حال آب نداریم، برق هم نداریم، باید کنترل کنیم دیگه. حتما نباید اینو بگیم که پولشو داریم و پولش رو پرداخت میکنیم. موضوع اقتصادی بسیار موضوع حائز اهمیتیه که توی مصرف خانواده ها هم مؤثر خواهد بود. آقای دکتر فدایی، راهکارهایی که شاید خانواده ها به عنوان راهکارهای بهینه ازشون الان آقای مهندس هم نام بردن، شما اشاره کردین، وقتی میخوان استفاده بکنن اون جذابیت رو چجوری باید ایجاد بکنیم؟ یعنی یکی از موضوعات آموزشی اینه که ما تو آموزش هم میگیم اگر آموزش سمعی و بصری باشه خب مطمئنن جذاب تره. توی این قسمت این آموزشه که میخواد منجر به استفاده بشه اون چطوره؟ یعنی چطور باید جذاب باشه برای افراد خانواده؟
ببینید، ما منظور از آموزش یعنی تغییر رفتار و فرهنگ. ما دیدیم وقتی که بخوایم فرهنگی رو در هر جامعه پیاده کنیم اگر همراه با اقتصاد باشه خیلی سریع پیاده میشه. ما کی کمربندهای خودرومونه بستیم؟ وقتی 40,000 تومان جریمه شدیم. پس من اینو میخوام، این پیاده سازی این نوع فرهنگ درست مصرف کردن آب و انرژی رو تلفیق کنم با اقتصاد.
مثال بزنید.
مثال، من اگر بیام از آب گرم کن خورشیدی در ساختمانم استفاده کنم که 11 ماه از سال از گاز استفاده نکنم برای آب گرم، شهرداری بیاد در اعطای پایان کار به من یه تخفیفی بده، یا اون مالیاتی که از ساختمون من میگیره کمتر بگیره، بگه چون تو از آب گرم کن خورشیدی استفاده کردی. دو،
یعنی اینو زمانی میفهمنه دکتر که خانواده مستقر شده در ساختمان.
بله.
حالا قسمتی که اصلا ساختمون بر اساس این نوع موارد اصلا از اول طراحی بشه و بنا بشه.
حالا الان ساختمون ما الان بر اساس این طراحی نشده. الان ما میتونیم یه آبگرمکن خورشیدی رو سقف پشتوان بگذاریم و اینو بیایم وصل کنیم به موتورخونمون، به جای اینکه آب 12 یا 15 درجه رو به 42 درجه برسونیم، ها با آب 40 درجه رو میرسونیم بهش، شاید 2 درجه بخواد اون آب رو گرم بکنه، در نتیجه مصرف گاز میاد پایین. نکته بعدی، ما تمام پنجره‌هامون رو میتونیم از ویندو فیلم استفاده بکنیم که اشعه یووی رو نذاریم داخل ساختمون بیاد که باعث گرمی داخل ساختمون میشه. ما متاسفانه از فرهنگ پرده زدن استفاده میکنیم و وقتی ما پرده میزنیم باعث کمبود نور و در نتیجه میخوایم چراغ رو روشن کنیم که کمبود نور رو جبران بکنیم، در صورت که اگه از ویندو فیلم ها استفاده کنیم میتونیم نور رو بیاریم، نیاز به روشنایی نداریم و خونمون هم گرم نمیشه. بحث بعدی عایق های حرارتی. خونه من ساخته شده، الان یک سری محلول های نانو هستن که من میتونم بگیرم با یه برس مثل رنگکاری بزنم و این باعث میشه 40% تلفات حرارتی من در زمستان و تابستان کاهش پیدا میکنه، بس خونه من دیگه زود گرم نمیشه. یا من آخرین طبقه ساختمون هستم که معمولا هم پشت بامهای ما اومدن ایزوگام کردن و من کافی هستش که روی این پودر سنگ بگیرم، اول تابستان پودر سنگ رو بپاچم، آخر تابستان پودر سنگ رو جمع کنم، چون سفید هست انعکاس نور بالا هست، پشت بام من 15 درجه کمتر گرم میشه.
یا از این ایزوگامایی که در واقع اون لایه چیز رو دارن، لایه
خون گرونه
اون، چون گرونتره
پودر سنگ ارزونتره، میتونیم کیسه هاش هم بگیریم پر کنیم همیشه استفاده کنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم خانم دکتر یوسفی. حضرت عالی بفرمایید، خواهش میکنم مثال هم بزنید برای اینکه این مقدار ملموستر بشه این نوع مدیریت هزینه ها مخصوصا تو حیطه برق.
بله، اگه اجازه بفرمایید، با توجه به اینکه ما الان در فصل در واقع گرم هستیم و حدود 35% مصرف برق خانگی در فصول گرم مربوط به مصرف تجهیزات سرمایشی هستش، مواردی رو در این حوزه خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم.
ببینید، اولا اینکه در هنگام خرید کولر، حالا چه گازی چه آبی، حتما علاوه بر برچسب انرژی اون به شرایط اقلیم منطقه سکونت و همچنین متراژ منزل توجه داشته باشید. به این معنی که در مناطق گرم و خشک در واقع بهتر هستش که ما از کولرهای آبی استفاده کنیم و در مناطق شرجی و مرطوب از کولرهای گازی برای خنک کردن استفاده کنیم. استفاده از کولرهای گازی در شهرهایی که اقلیم گرم و خشک داره صرفا سبب افزایش هزینه برق مصرفی میشه و مزیت چندان دیگه این استفاده کولرهای آبی نداره. از طرفی هم دقت داشته باشیم که ظرفیت فرمایشی کولرها متناسب با فضا و اون متراژ منزلمون باشه. به این ترتیب که انتخاب کولرهای با ظرفیت بیش از حد نیاز فقط سبب افزایش مصرف برق میشه. جدای از این مسئله در مورد کولرهای آبی چند تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم که انشالله شنوندگان محترم مردم خوبمون در واقع با رعایت اینها میتونن مصرف در واقع برقشون رو در بخش تجهیزات سرمایشی کولر آبی و به دنبال اون کولر گازی هم موارد رو خدمتتون عرض کنم کاهش بدن. یکی نصف